سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در این برنامه خواهید شنید که گروه بین المللی تماس از طالبان مسلح خواسته است که به تقاضای افغان ها برای تامین صلح در این کشور پاسخ مثبت دهند. در گزارش های بین المللی می شنوید که وزارت خارجه امریکا می گوید قاچاق انسان در جهان تأثیرآورترین فاجعه بشری است. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را هم آماده نشر داریم، اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن ده‌ها جنگجوی داعش در این ولایت خبر می‌دهند. قماندان قول اردوی 205 اتل می گوید طالبان که در جریان آتش بس به قریه هایشان رفتند دوباره به صفوف این گروه بر نگشتند. پلیس امریکا حدود 600 تن را بعد از آن دستگیر کرد که صدها زن در یک ساختمان مجلس سنای آن کشور بر ضد دونالد ترامپ اعتراض کردند. مقامات محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن ده‌ها جنگجوی داعش در این ولایت خبر می‌دهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب برای رادیو آزادی گفت این تلفات به جنگجویان داعش طی یک هفته گذشته در ولسوالی‌های مختلف این ولایت وارد شده است. در جریان یک هفته حدود 45 تن از افراد داعش در عملیات نیروهای خاص امنیت ملی، عملیات مشترک به رهبری نیروهای کماندو و در دیگر عملیات کشته شدند. با گفته آقای خوگیانی، عملیات نظامی نیروهای افغان بر ضد جنگجویان داعش در ولسوالی‌های هسکمینه، نازیان، چپرهار و برخی مناطق دیگر این ولایت ادامه دارد. شماری از بزرگان قومی، علمای دینی و قماندانان سابق جهادی در ولایت خوست روز پنجشنبه در یک گردهمایی که به هدف پشتیبانی از تلاش‌های صلح در ولسوالی گربز این ولایت برگزار شده بود، از حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواستند جنگ را کنار گذاشته گفتگوهای صلح را آغاز کنند. ملک حفیظ‌الله جان، یک قماندان سابق جهادی، در این گردهمایی بر نقش مردم در امر دستیابی به صلح در افغانستان تاکید کرد.
هر افغان تشنه صلح است. ملت باید متحد شود و برای صلح کار کند. حکومت با ملت طوری همکار شود که هرچی برایش میگوید راست باشد.
این گردهمایی در ولایت خوست به حمایت از تلاش‌های صلح در حال برگزار شد که تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح در شهر کابل ادامه دارد. قماندان قول اردوی 205 اتل می گوید طالبانی که در جریان آتش بس به قریه هایشان رفتند دوباره به صفوف این گروه بر نگشتند. در یک اعلامیه مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان از جنرال امام نظر بهبود، قماندان قول اردوی 205 اتل نقل شده که گفته است با اعلان آتش بس توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، حملات طالبان در کندهار کاهش یافته و شاهد حملات گسترده این گروه نبودند. وی همچنان گفته است که نیروهای اردوی ملی آماده‌اند که در جریان آتش بس به حملات احتمالی طالبان پاسخ دهند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 47 خبرنگار در جهان کشته شدند. این سازمان گزارش 6 ماهش را در مورد وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در جهان روز پنجشنبه نشر کرد. در این گزارش گفته شده است که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند و سال گذشته خونبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته شده است در یک سال اخیر 15 خبرنگار در افغانستان کشته و حملات زیاد بر کارمندان رسانه‌ها صورت گرفتند. بر اساس این گزارش، بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان مستقیما بر فعالیت خبرنگاران زن در این کشور تأثیر گذاشته و بسیاری آنها وظایفشان را ترک کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. پلیس آمریکا حدود 600 تن را در واشنگتن بعد از آن دستگیر کرد که صدها زن در داخل یک ساختمان مجلس سنای آن کشور بر ضد دونالد ترامپ به خاطر شیوه برخورد با خانواده‌های مهاجرین شعارهای را بر رسمی اعتراض سر دادند. یک کانگرسمن زن آمریکایی از طریق شبکه توییتر نوشته است که وی نیز در بین دستگیر شدگان بود. این اعتراض به سلسله تظاهرات در حال افزایش در سرتاسر آمریکا صورت گرفت که در برابر پالیسی‌های مهاجرت به شمول سیاست جدید است که بر اساس آن والدین از اطفال آنها در سرحد آمریکا و مکزیکو جدا ساخته می‌شوند. تظاهر کنندگان در یک ساختمان مجلس سنای آمریکا روی زمین نشسته و شعار می‌دادند: چه می‌خواهید؟ خانواده‌های آزاد. این چیزی است که دموکراسی به نظر می‌رسد. در یک اعلامیه پلیس گفته شده است که 575 تن به تظاهرات غیر قانونی در داخل عمارت مجلس سنای آمریکا متهم و به گفته پلیس دستگیر شدگان بعد از جریمه نقدی و طی مراحل آزاد شدند. بر اساس یک خبر دیگر از آمریکا، مقامات میگویند که در نتیجه تیراندازی در ایالت مریلند آمریکا حداقل 5 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. این تیراندازی در شهر آناپولیس مرکز ایالت مریلند در ساختمانی که دفتر روزنامه کپیتال گازت موقعیت دارد رخ داده است. پلیس آمریکا میگوید که یک فرد مظنون دستگیر شده و تا هنوز انگیزه این حمله معلوم نشده است. در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه قرار است فردا تیم‌های فوتبال فرانسه در برابر ارجنتین و تیم یوروگوای در برابر پرتغال مسابقه کنند. به سلسله مسابقات این جام دیروز 4 مسابقه صورت گرفت. بازی بین تیم‌های پولند و ژاپن 1-0 به نفع پولند پایان یافت. تیم فوتبال کولومبیا 1-0 تیم سنگال را شکست داد. تیم‌های انگلستان و بلژیم نیز در برابر هم قرار گرفتند و مسابقه 1-0 به نفع تیم بلژیم پایان یافت. همچنان در مسابقات دیروز تیم فوتبال تونس 2-1 بر تیم پاناما پیروز شد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. گروه بین المللی تماس از طالبان مسلح خواست به تقاضای افغانها برای تأمین صلح در این کشور پاسخ مثبت دهند.
طالبان چمتو دی اغا نورنغوار چه جگره مقصد داره سی لبه در مرغ پروانه جگره کی دیوش مرکی وادن اللحسونه دی.
شماری از باشندگان ولایت فاریاب با برپا کردن خیمه های تحسن از افزایش ناامنی ها در آن ولایت اعتراض کردند.
وضع امنیت فاریاب واقعا نگران کننده است. خط دفاعی در تقریبا 1.5 کیلومتری شهر میمنه کتکام قرار دارد. شورای نمبر 1 تقریبا 1.5 سال است مسدود است.
گزارش هم داریم در مورد افتتاح 6 پروژه کانال آبیاری در ولایت هرات و در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاق انسان در جهان تأثیرآورترین فاجعه بشری است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
زمانی که در این عرصه تحقیقات خود را تکمیل کردیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که در ترکیب واکسین پولیو هیچ گونه مواد حرام از لحاظ فقهی خلط نگردیده است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
هوس و ارمان ما می است، اما از ما اینجا فعلا خانه یک جایی است که شوهرم تا حالم که ریشش سفید شده، اما ماش خود که میاره به پدر خود میده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. گروه بین المللی تماس از طالبان مسلح خواسته است که به تقاضای افغانها برای تأمین صلح در این کشور پاسخ مثبت دهند. این گروه همچنان از طالبان خواست که بدون تأخیر با حکومت افغانستان وارد مذاکرات مستقیم صلح شوند. نشست گروه بین المللی تماس برای افغانستان دیروز با اشتراک نمایندگان بیش از 52 کشور و سازمان بین المللی در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نشست گروه بین المللی تماس برای افغانستان در مورد آتش بس و تلاش‌های صلح در این کشور و انتخابات پیشرو بحث شد. شهر باکو پایتخت آذربایجان دیروز میزبان این نشست بود. در بیانیه این نشست که از سوی ماموریت دیپلماتیک جرمنی در افغانستان در توییتر نشر شده، از طالبان مسلح خواسته شده است که با تقاضای افغانها برای صلح پاسخ مثبت بدهند. در بیانیه از طالبان نیز خواسته شده است که بدون کدام تأخیر با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای مستقیم صلح شوند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان کشورها و مؤسسات بین المللی که در این نشست اشتراک کرده بودند، حمایت قاطعشان را از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانها تجدید کردند. این وزارت در یک خبرنامه گفته است که کشورها و مؤسسات بین المللی در این نشست اعلان آتش بس یک جانبه دولت افغانستان را یک اقدام شجاعانه خواندند و پیشبرد موفقانه این آتش بس را توسط دولت و مردم افغانستان نشانه واضح تلاش و تعهد دولت و مردم این کشور برای دستیابی به صلح پایدار دانستند. در خبرنامه گفته شده است که کشورهای اشتراک کننده با اعلام تعهد دوامدارشان برای مبارزه قاطعانه با تروریسم، حمایت خود را از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز کردند. در همین حال حرکت مردمی برای صلح که اعضای آن در کابل دست به تحصن زده به این باور است که صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در صورت بیشتر ممکن است که دستهای خارجی از مسائل افغانستان کوتاه شود. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت دیشب به رادیو آزادی گفت:
طالبان چون بودی آقا نورنغاری چه جگره مقصد داره؟
طالبان آماده اند و نمیخواهند که دیگر جنگ ادامه یابد. بدبختانه در جنگ جاری دست های برخی از کشورها دخیل است و نمیگذارند که افغانها با هم نزدیک شوند و تلاش میکنند که دو طرف دیگر هم بینشان جنگ کنند و این جنگ هیچ یک رای حل نداشته باشد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ریاست مشترک نشست گروه بین المللی تماس را در آذربایجان به عهده داشت. اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان و مولا عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در پاکستان نیز در این نشست حضور داشتند. آقای اخپلواک در توییتر نوشته است که گروه بین المللی تماس از طالبان خواسته است که آتش بس کنند و بدون تأخیر و بدون پیش شرط و تهدید به خشونت حاضر به گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان شوند. گروه بین المللی تماس برای افغانستان در سال 2009 میلادی ایجاد شد و نشست های این گروه سال دوبار برگزار می شود. طالبان در گذشته به تکرار گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند و گفتند که می خواهند با امریکا مذاکره کنند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار کثیری از باشندگان ولایت فاریاب با برپا کردن خیمه های تحصن در اطراف ساختمان های مقام ولایت، امنیت ملی، قمندانی امنیه و دفتر یوناما اعتراضات شدیدشان را در مورد افزایش ناامنی ها و مشکلات در شاهرای نمبر یک در آن ولایت ابراز داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب می شنوید.
این تحصن کنندگان می گویند ما خیمه های تحصن را روی هیچ گونه اهداف شخصی و یا سیاسی در شهر میمنه برپا نکرده ایم، بلکه افزایش ناامنی ها، بندش شاهراه نمبر یک، نبود والی ولایت فاریاب و موجودیت ده ها مشکلات اجتماعی دیگر مردم را به سطوح آورده و سرانجام بران شدند که تا با این حرکت مدنی صدای خود را به گوش دولت مردان برسانند. سید جین الدین عابدی مسئول جامعه مدنی فاریاب بعد از ظهر دیروز که در محفل سخنرانی های تحسن کنندگان سخن می گفت در رابطه با وضعیت ناگوار امنیتی فاریاب چنین اظهار داشت:
وضع امنیت فاریاب واقعا نگران کننده است. خط دفاعی در تقریبا 1.5 کیلومتری شهر میمنه کتکم قرار دارد. شاهرای نمبر یک تقریبا 1.5 سال است مسدود است و جز از ساختمانی اولسوالی دیگر بالعموم به دست مخالفین مسلح است. خب طبیعی است که این مسئله مردم را وادار بکنه که خیمه تحسن
استاد عبدالقدوس قلیچ رئیس محاسن سفیدان فاریاب سخنران دیگر به وعده و وعیدهای رئیس جمهور و دکتر عبدالله اشاره نموده می گوید:
مردم ولایت فاریاب با برپا کردن تحصن در چهار نقطه از شهر میمنه از دولت همان خواسته دارن که دو مسئول محترم ما، یکی آقای اشرف غنی، دومیش آقای دکتر عبدالله عبدالله، در زمانهای کمپاین های انتخاباتی خود برای مردم وعده دادن. ما همان وعده را میخواییم. یکی از وعده های خوب از اینا تأمین امنیت در تمام افغانستان بود، نه تنها در فاریاب. ولی نه تنها تأمین امنیت نشد، بلکه آنچه که داشتیم از دست ما رفت.
با این حال مقام های محلی فاریاب می گویند خواست های تحسن کنندگان رسماً به مرکز اطلاع داده شده است. عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت بعد از ظهر دیروز در زمینه بر رادیو آزادی گفت
دولت مرکزی توجه دارن انشاءالله و ما کدام کم توجهی تا هنوز ما دولت مرکزی خود ندیدیم. به اساس هدایت جناب ما رئیس جمهور که باید عملیات شورا آغاز شود که ما همشب اکسپرس به یکشنبه عملیات شبانه آغاز شد، عملیات آغاز کرده و چند نقطه تجمع دشمنان بمبارد شد از طرف تیارات ما و قرار اطلاع تاخیر و پروای اخیری که ما نیروهای امنیتی خود داریم جوت قرطوت ششتیپه تاشقله همچنان طبقله و فعلا قوتای ما در اسلام قلعه رسیده و انشاءالله امیدواری است تا فردا شهر وصل شود با مرکز شهر میمن و ولسوالی خوزستانپوش و عملیات زمینی و هوایی به شدت ادامه دارند.
آقای راسخ همچنان از تحسن کنندگان خواست که بعد تحسن خیش پایان بخشند.
خواست ما از تحسن کنندگان محترم ما همی است که این تحسن به نظر ما تحسن رای حل نیست. این رو سعی کنیم که بعضی ادارات ما شما مسئول است به خصوص مقام ولایت. این دشمن سود میبره. کی ضرر میکنه؟ ضرر خود ما میکنیم. خواهش اخیری ما صمیمانه از همشهری عزیز ما همی است که به این تحسن خود پایان بدن و اگر خواست شون عملیات بده عملیات خود جریان داره ان شاء الله عملیات نه.
این سومین روز است که تحسن باشندگان ولایت فاریاب شهر میمنه ادامه دارد و با آغاز تحسن ادارات دولتی نیمه باز بوده و همچنان در روزهای دوم و سیوم تحسن دکانهای شهر بسته و عبور مرور مردم در داخل شهر نسبت به روزهای قبل از تحسن خیلی ها کم گردیده است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
سر از امروز شنیدن برنامه خاص رادیو آزادی را در مورد انتخابات فراموش نکنید. این برنامه خاص بر روزهای جمعه و دوشنبه نشر می شود. اینک ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
کودکان هزینه جنگ بی پایان در افغانستان را می پردازند. این عنوان یک مطلب روزنامه وال استریت ژورنال است. بنوشته روزنامه طالبان و گروه دولت اسلامی عمدن مکانهای عمومی را در جریان مراسم و تعطیلات هدف قرار می دهند. نویسنده مطلب نوشته است جنگ روان در افغانستان تأسیسات را تخریب کرده که به هدف محافظت از کودکان ایجاد شده بودند. در مطلب آمده است که حدود نصف کودکان 7 تا 17 ساله که شمارشان به 3,700,000 تن می رسد از رفتن به مکتب محروم هستند. به نوشته روزنامه حدود 1,200,000 کودک بین 6 تا 14 سال اشکال گوناگون کار شاقه را انجام می دهند. وال استریت ژورنال می نویسد بسیاری از این کودکان کارهای خطرناک به صحت و سلامتشان را اجرا می کنند. در ادامه آمده است نسلهای کودکان هزینه جنگ را در یک کشوری می پردازند که از سال 1970 به این سو شاهد صلح نبوده است. نشریه استراتفورد کامنتری می نویسد حدود 17 سال پس از آغاز جنگ در افغانستان نشانه از پایان شورشگری طالبان دیده نمی شود. بنوشته نشریه با وصف به اجرا گذاشته شدن استراتژی جدید در تابستان پارسال و افزایش قابل ملاحظه استفاده از نیروی هوایی به نظر نمی رسد که ایالات متحده به شکستن بنبست موجود در افغانستان نزدیک شده باشد. نشریه می نویسد حکومت افغانستان کنترل مناطق شهری را در دست دارد و طالبان نفوذ خود در بخش‌های گسترده روستایی این کشور را اعمال می کنند. در ادامه نوشته شده که حمایت خارجی از شورشیان و ناکامی حکومت افغانستان دلایل اصلی طولانی شدن شورشگری در این کشور است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2018 میلادی در مورد قاچاق انسان در جهان میگوید قاچاق انسان در جهان تأثیرآورترین فاجعه بشری است که در نتیجه آن حاکمیت قانون زیر پا می شود و جرایم جنایی افزایش می یابد. در این گزارش که دیروز نشر شد به قاچاق انسان در افغانستان نیز اشاره شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که گزارش امسال وزارت خارجه ایالات متحده با بررسی تلاش‌های حکومت‌ها و جوامع در راستای مبارزه با قاچاق انسان اختصاص داده شده است. آقای پامپیو روز پنجشنبه گفت که قاچاق انسان به سطح جهان و به سطح کشورها و جوامع یک چالش است. و افزود که برای کامیابی در مبارزه با این پدیده، حکومت‌ها باید ادارات را تقویت کنند تا چالش‌ها دریافت و راه‌های حل جستجو شوند. طوری که هر سال گزارش داریم، در این گزارش نیز از کشورهایی که در تلاش‌هایشان بهبودی می‌آورند و با این جنایت مبارزه می‌کنند یادآوری شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارشش افغانستان را از جمله کشورهای یاد کرده که حکومت‌هایشان نتوانستند حداقل نرم تعیین شده را در زمینه جلوگیری قاچاق انسان برآورده سازند، اما تلاش‌های مهم را برای رسیدن به این هدف آغاز کردند. در گزارش گفته شده است که حکومت افغانستان در مقایسه با گذشته تلاش‌ها را در راستای جلوگیری قاچاق انسان تشدید بخشیده است و با اصلاح قانون جزا مجازات قاچاق انسان را افزایش داده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که حکومت افغانستان قربانیان زیاد قاچاق انسان را شناسایی کرده و مشترکاً با یک سازمان بین‌المللی پلان یک مرکز آموزشی را ترتیب کرده است که بتواند از قاچاق انسان جلوگیری کند، قربانیان بهتر شناسایی و به اداره‌های مربوط معرفی شوند. حکومت افغانستان یک اداره محافظوی را ایجاد کرده است تا از استخدام پسران زیر سن قانونی در نهادهای امنیتی جلوگیری شود. در گزارش گفته شده است که صرف در 3 ماه پارسال از استخدام 79 تن از اطفال جلوگیری شده است. اما با این همه گفته شده است که حکومت افغانستان نتوانسته که در ساحات مهم به خصوص سوی استفاده جنسی، استخدام اطفال از سوی نیروهای امنیتی و بکارگیری آنها طبق حداقل نرم پیشرفت کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید با چنین گزارش‌های موثق که به اساس آن بر شماری از مقام‌های حکومت افغانستان در پیوند به این موضوع اتهام زده می‌شود، حکومت این کشور در ارتباط به قاچاق انسان از متهم ساختن یا محاکمه کسی در این تازگی‌ها خبر نداده است. در گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که مقام‌های رده پایین با تکرار در تفکیک قربانیان مواد مخدر و قاچاق انسان مرتکب اشتباه می‌شوند و در بسیاری موارد قربانیان قاچاق انسان به اتهام انجام جنایت بازداشت شدند. در گزارش آمده است حکومت افغانستان تلاش‌ها را که در زمینه حفاظت قربانیان به خرج می‌دهد کافی نبوده و یک مرکز را که حکومت در این بخش ایجاد کرده بود با توقف کمک مرجع تمویل کننده بسته شد. در این گزارش گفته شده است که حکومت افغانستان و گروه‌های مسلح به طور غیرقانونی اطفال را در صفوفشان استخدام می‌کنند. در مراسم روز پنجشنبه در وزارت خارجه آمریکا با مناسبت نشر این گزارش، ایوانکا ترامپ مشاور رئیس جمهور ایالات متحده نیز اشتراک کرده بود. در این مراسم به شماری از افرادی که در کشورهایشان در زمینه جلوگیری از قاچاق انسان و کمک با قربانیان آن تلاش کرده اند جوایز داده شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
هنرمند ایرانی پرویز صیاد را با فیلم بلند سینمایی در امتداد شب به هنرنمایی گوگوش و سعید کنگرانی و سلسله فیلم‌های سینمایی صمد در افغانستان می‌شناسند. مردم افغانستان پرویز صیاد را به حیث یک کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه، هنرپیشه نقش صمد آقا می‌شناسند و به یقین که تا هنوز هم فیلم صمد در رای اژدها و بروزلی گفتن‌های او را به خاطر دارند. چند روز قبل پرویز صیاد را با خود در استودیو داشتم و نخست از وی پرسیدم آیا زمانی که فیلم های صمد را می ساختید تصور هم می کردید که شما در افغانستان نیز مشهور و پذیرفتنی خواهید شد؟ شما را در افغانستان به حیث یک کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه، هنرپیشه نقش صمد آقا می شناسند و به یقین که مردم افغانستان تا هنوز فیلم صمد در رای اژدها را به یاد دارند. آیا زمانی که شما فیلم های صمد را می ساختین تصور هم می کردین که در افغانستان هم روز شما خیلی مشهور و پذیرفتنی خواهید شد؟
نه تا این حد که الان امروز شما میگید، ولی اون زمان هم کم و بیش دوستانی که سفر میکردن به افغانستان اشاراتی میکردن به این که این فیلم ها اون طرف ها خواهان داره. دلیلش اینه که خب لهجه‌ای که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی هایی که در تربت هیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستانن. و وقتی من صحبت میکنم با دوستان افغانی میبینم که صمد آقا خیلی شبیه لهجه روستاییش با آنها، برای همین یه خود آشناترن به این شخصیت دوستانی که در افغانستان هستن. و خیلی من سپاسگزارم برای اینکه هر جای دنیا میرم الان به دوستانی مثل شما برمیخورم که این نشان دهنده این هستش که این شخصیت تونسته از مرز کشور ایران تجاوز بکنه و برسه به و حتی تا در تاجیکستان هم خیلی میشنیدم که خواهان داره.
تشکر آقای صیاد. شما با ساختن فیلم های بلند سینمایی مانند در امتداد شب ثابت ساختین که بر علاوه ژانر کمدی انتقادی شما در ساختن فیلم های بلند سینمایی هم زیاد موفق هستین. اما چه باعث شد تا بیشتر به فیلم های بلند سینمایی نپردازین، با فیلم های نظیر امتداد شب بیشتر سازین؟
به دلیلی که خب مردم بیشتر خواهان این بودن که فیلمای صمد رو ببینن و من هم حقیقت رو به شما بگم یه مقدار زیانی زیان اون فیلمای داستان های مستقل غیر صمد رو که میتونستم از درآمد فیلم های صمد تامین بکنم. من از فیلم های صمد که میساختم از درآمدشون استفاده میکردم برای ساختن فیلم هایی که فکر میکردم به سینمای ایران، به فرهنگ سینمای ایران کمک میکنه و لازم هست که این فیلم ها ساخته بشه. ولی این که حالا مردم چندان علاقه هم نداشته باشن، اون فیلم ها باید ساخته میشد.
اگر کوتاه بگوییم، در شرایطی که شما می آفریدین جامعه ایران داشت متحول می شد و ساختن سریال های مثل سرکار استوار، اختاپوس و دایجان ناپلیون و نشر مجلات انتقادی مثل کاریکاتور در ایران یک نوید هوای تازه را می داد. اما چه شد که یک باره به جای تغییرات مثبت اجتماعی ایران به دامان تندروی اسلامی سقوط کرد؟
خب این دلایل متعددی داره که من شخصا نمیتونم به این دلایل اشاره بکنم، چون من خود من هم یکی از قربانیان این حوادثی است که شما الان نام میبرید. به همین دلیل از سرزمینم رانده شدم، الان نزدیک 40 ساله از سرزمین مادریم دور افتادم به خاطر همین حوادث ناگواری که در کشورم پیش اومد. والا منم مثل بسیاری معتقد هستم که کشور ما در دوران پیش از انقلاب اسلامی از کشورهای اسلامی دیگه شرایط بسیار بهتری داشت و به سوی یک جامعه دموکراتیک حرکت میکرد و نظر اقتصادی مردم وضعشون اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم در کشورمون نبود. یعنی تمام اون دلایلی که برای یک کشور رو به سوی انقلاب و فروپاشی حرکت بده، واقعا اجتماع ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی دارای چنین خواصی نبود. همه این حوادث متاسفانه نشان میده که اون فرمول هایی که معمولا معین میکنن برای اینکه یه جامعه به سوی انقلاب کشیده بشه واقعا چندان با واقعیت امر و با زندگی مردم مطابقت نمیکنه. بسیاری از کشورهایی که از نظر فقر و از نظر وضعیت بیکاری و از نظر حتی اختناق و سانسور شرایط بسیار ابتری از ما داشتن در خاورمیانه و حتی در بسیاری از جای دیگه دنیا دچار این انقلاب و آشوبگری ها نشدن. عوامل متعددی وجود داره که الان هزاران کتاب‌های مختلفی هم در زمینای همین که چرا این اتفاق در کشوری که اصلاً آمادگی نداشت برای این دگرگونی افتاد نوشته شده و به نظر من در آینده هم هنوز جا هست برای بررسی این اتفاق ناگواری که برای ملت ما افتاد.
مصاحبه با پرویز صیاد، کارگردان، فیلم نامه‌نویس و هنرپیشه نقش صمد آقا را از رادیو آزادی شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال به نیمه برنامه رسیدیم و توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن ده‌ها جنگجوی داعش در این ولایت خبر می‌دهند. قمندان کل اردوی 205 اتل می‌گوید طالبانی که در جریان آتش‌بس به قریه‌هایشان رفته‌اند دوباره به صفوف این گروه باز نگشتند. شماری از بزرگان قومی، علمای دینی و قمندانان سابق جهادی در ولایت خوست از حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواستند جنگ را کنار گذاشته به گفتگوهای صلح را آغاز کنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میدادی 47 خبرنگار در جهان کشته شدند. در نتیجه تیراندازی در ایالت مرینلند آمریکا حداقل 5 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. مقامات اوکراین میگویند دو فرد مشکوک را به اتهام اختطاف پسر یک دیپلمات لیبیایی در شهر کیف پایتخت این کشور دستگیر کردند. در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه قرار است فردا تیم‌های فوتبال فرانسه در برابر ارجنتین و تیم یوروگوای در برابر پرتغال مسابقه کند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 6 پروژه کانال آبیاری توسط وزارت زراعت افغانستان در ولایت هرات افتتاح شد. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگویند اعمار این پروژه ها به هزینه بیش از 50 میلیون افغانی از بودجه وزارت زراعت افغانستان تمویل شده است. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از شهر هرات گزارش میدهد.
مقامات محلی در ولایت هرات میگن ساخت این پروژه ها از ضایعات آب جلوگیری کرده و سرعت آب در زمین های زراعتی را افزایش میدهد. محمد آصف رحیمی والی هرات میگد تکمیل کار این کانال ها باعث شده تا دهقانان بتوانند با آب کم زمین های زیاد را آبیاری کنند.
امروز که ما افتتاح میکنیم 6 دان از این کانال ها را تکمیل شده که مجموعا 25 کیلومتر طول داره اینا، همین 6 کانال که در مجموع 50 میلیون افغانی در سرمایه گذاری شده و مصرف شده به نفع دهقانان.
عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات ایجاد این گونه کانال ها برای رشد کشاورزی در این ولایت را با اهمیت توصیف می کند.
6 کانال که امروز افتتاح میکنیم حدوداً بالای 600 فامیل از این مستفید میشن. به صورت کل پروژه آبیاری که از طریق وزارت زراعت در ولایت هرات 44 پروژه در سال مالی 96-97 تحت پلان بوده که از این تعداد حدوداً 24 کانال از این برابرداری افتتاح سپرده شده و دیگه کانال ها تحت کار و مراحل مختلف یا تدارکاتی، سروی یا دیزاین در حالت تطبیق می باشد.
خشکسالی‌های اخیر خسارات زیاد را به دهقانان در ولایت هرات در غرب افغانستان به بار آورده و هزاران هکتار زمین زراعتیشان از کشت باز مانده است. دهقانان در ولایت هرات خواهان تداوم ساخت کانال‌های آبیاری از سوی حکومت هستند.
از این پروژه ما کاملا راضی هستیم. ما نمونهش خدمت عرض کنیم که ما یک جای داریم که موجب در هر سال 50 نفر کارگر می‌بردی یک منطقه. همین چند روز به 2 نفر ما کار کردیم. این دولت برای ما خیلی سهولت به بار آورده.
پیش از این ساختن کانال جوما یک جوی خامک بود و زیاد زیاد داشته، زیاد آب زیاد داشته، مثلا نی و لوخ و لای و چیزا داشت که او خیلی به سختی به زمین مالا میشد. اما الحمدلله وقتی که کانال پخته شده او خیلی به آسانی به زمین آمیرن.
آنان میگویند که این موضوع میتواند جلوه زیاد آب را بگیرد و هزاران جریب زمین زراعتیشان را سیراب کند. شاپرو صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده.
خودم قربان هستم که خانه مو بمب زد.
11 سال شده که
ترای در خانه مردم واسه خود تو گل نشد.
خدا نظر باشه. اول از همه
اجر آنها نوشته کند داعش.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید. پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112131 07084620.
صدای ما را روی موج متوسط 12.6 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حال توجه کنید به برنامه های خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پولیو یک میکروب خطرناک است که باعث فلج اطفال می گردد و تداوی نداشته، اما قابل وقایه می باشد. با وجود که وزارت صحت عامه و دفتر یونسف به خاطر محو این میکروب تلاش های زیاد می کنند، ولی باز هم از هان برخی از مردم در مقابل واکسین ضد پولیو منفی بوده و می گویند که این واکسین از مواد حرام ساخته شده است. به منظور آگاهی بیشتر مردم و مهم بودن تطبیق واکسین ضد پولیو برای اطفال، خواستیم با مولوی شمس الرحمن فروتن، عضو بورد مشورتی اسلامی وزارت صحت عامه افغانستان، مصاحبه ای داشته باشیم. با ما باشید. خب ما آقای فروتن، در ابتدا بر ما در رابطه با توجه اسلام به اطفال بگوین که تا چی حد اسلام گفته که به اطفالتان توجه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دین مقدس اسلام در مجموع به بشریت، اسلام به اطفال توجه خاص نموده است. نبی صلی الله علیه و سلم در این مورد می فرماید: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کسی که بزرگان من را احترام نکند و کوچکان و اطفال من را شفقت بالایشان نکند، گویا که آن انسان از جمله امت رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب نمی شود. به اندازه پیغمبر علیه السلام به اطفال توجه داشته است، به نوجوانان توجه داشته است، به نوزادان توجه داشته است که حتی با طفلی که یعنی ساعت‌گیری و بالاخره بازی میکند، نبی صلی الله علیه و سلم هم همراه او طفل ساعت‌گیری و یا بازی میکند. به همین گونه نبی صلی الله علیه و سلم و دین مقدس اسلام مسئولین را از قبیل معلمین، والدین و بالاخره نظام به این متوجه میسازند که به حق و حقوق مادی و معنوی اطفال خود توجه بکنند، از قبیل نام نیکو بالای اطفال خود گذاشتن، به صحت آنها توجه کردن، به تعلیم آنها توجه کردن، حتی در پیشروی اطفال جنگ و جدل و نزاع نکردن تا آنها تأثیر منفی نگیرن از این حالت. حضرت حسن و حسین بر شانه های نبی صلی الله علیه و سلم سوار می شدند و نبی صلی الله علیه و سلم نه تنها که ممانعت نمی کرد، بلکه از امی کارش بسیار خوششم می آمد.
مولوی صاحب فروتن، در رابطه با تطبیق واکسین پولیو بر ما بگوین که چقدر ضروری می باشد و همچنان از دیدگاه دین اسلام هم بر ما معلومات بدین. بله.
واکسین پولیو در شک نیست که یکی از واکسین های وقایوی در عرصه جلوگیری از فلج اطفال است و آن چیزی که عملی که یا کاری که واجب می باشد، فرض می باشد، وسایل و اسبابی که منجر به ادای آن واجب می گردد، آن وسایل هم واجب می باشد. حفظ نفس و جلوگیری از معیوبیت و فلج شدن یک انسان و طفل، قطع نظر از این که مسلمان است و یا غیر مسلمان است، ای واجب است. سر خود انسان واجب است، بر سر والدینش واجب است، بر سر نظام واجب است، بر سر جامعه واجب است. وقتی که جلوگیری از فلج اطفال فرض و یا واجب می باشد، پس یکی از راه‌هایی که ما می توانیم دسترسی به این پیدا بکنیم که از فلج اطفال جلوگیری بکنیم، تطبیق واکسین پولیو هست. پس از این آدرس ما به این نتیجه می رسیم که تطبیق واکسین پولیو هم واجب می باشد. زیرا واجب می باشد بخاطر که جلوگیری از فلج اطفال واجب است. اگر این واکسین تطبیق نشود اطفال فلج می شوند، اطفال معیوب می شوند، بار دوش جامعه و خانواده می شوند و بالاخره با یک عالم از مصائب و پریشانی ها تا آخر عمر گرفتار می شوند. لحاظا تطبیق واکسین پولیو و دیگر واکسین های وقایوی یک امر ضروری و واجبی می باشد.
بعض شایعات یا تبلیغات منفی در رابطه با واکسین پولیو وجود داره که بسیاری ها گفتن که واکسین پولیو عوارض جانبی را در پی داره. میشه که از لحاظ طبی و فقهی بر ما بگوین آیا چنین ادعای مردم یا شایعات واقعیت داره؟
ببینید، هر چیزی که انسان در رابطه با اون موضوع علم نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، دشمن آن چیز می باشه. در یک وقت ما هم ممکن به می نظر بوده باشم که تطبیق واکسین پولیو گناه است، حرام است، منجر به عوارض خطرناک جانبی می شود و غیره و غیره. ولی زمانی که در این عرصه تحقیقات خود را تکمیل کردیم از لحاظ فقهی، از لحاظ طبی، با علمای مشهور دنیا تماس های گرفتیم، در کنفرانس های شرکت کردیم و پریزنتشن های دکتران طب و علمای فقه را در این عرصه شنیدیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که در ترکیب مواد واکسین پولیو هیچ کدام مواد مضر و خطرناک از لحاظ طبی و هیچ گونه مواد حرام از لحاظ فقهی خلط نگردیده است، بلکه آب است، یک نوع از میکروب زنده است و یک نوع از میکروب مرده است که بالاخره این ترکیبات سبب می شود که امو میکروب فلج و یا پولیو را در داخل وجود انسان از بین ببرد. و این که چرا زیاد فوکس و تمرکز بر سر واکسین پولیو هست به سطح جهانی، چون یگانه میکروبی که به طور کلی محو و نابود شده میتوانه و از بین رفته میتوانه همین میکروب پولیو و یا فلج است. و تنها جای و مکانی که این میکروب ها به مدت طولانی زنده باقی بوده می توانند وجود انسان است. به مو خاطر دنیا هم خواست که یک چیزی که ممکن است به طور کلی محو و نابود شود بر سرش کار کردند و در این عرصه خوشبختانه از دنیا این میکروب از بین رفته است. متاسفانه در افغانستان و پاکستان و بنگلادش و ممکن نایجیریا حوادث و وقایع از فلج اطفال مشاهده شده است. از لحاظ شرعی و فقهی هم در ترکیب واکسین پولیو اتر موادی وجود ندارد که او حرام باشد، از قبیل گوشت خنزیر، از قبیل شراب، از قبیل و غیره مواد. اگر باشدم فقه اسلامی در این مورد حکم میکند وقتی که علاج یک مرض منحصر به استعمال یک چیز حرام شود، استعمال آن چیز حرام اشکال ندارد. وقتی که نجات یک انسان، نجات از معیوبیت یک انسان منحصر به یک چیز حرام شود، استفاده از آن حرام اشکال نداره. این حالت مخمسه میگویند. مثلا یک نفر در دشت روان است، هیچ آبی وجود ندارد، اگر ای آب ننوشد واضح است که میمره، ولی شراب در آنجا موجود است. شراب به نصوص قطعی قرآن و حدیث حرام است، اما در اینجا به اساس ضرورت که ای خود نجات بده میتونه شراب بخوره. اگر قرار به ای باشد که ما امی مواد واکسین پولیو را تحلیل و تجزیه بکنیم که چی هست، باز بعد از اون مواد استعمال کنیم، پس به ای اساس یک دانه پاراستامول هم که ما میخوریم باید را تحلیل و تجزیه بکنیم، در حالی که هیچ کسی تال را متوجه گپ نشده و ای را ضرور هم ندانستند که بین ما تابلت پاراستامول ببینیم که مواد از چی هست. چرا؟ یه عمومی بلوا هست، یک اعتبار است، یک اعتماد است و تجربه ثابت ساخته که در استعمال این تابلت ها و این واکسین ها کدام ضرر، کدام نقص مادی و معنوی به انسانها رخ نمیدهد و یک امر ضروری هست و علاج است. و نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید الله تعالی هر مرض را که نازل کرده است دوا و علاج آن مرض را هم نازل کرده است. فلج یک مرض است، علاجش و یا وقایه از این مرض تطبیق واکسین پولیو می باشد.
تشکر مولوی صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر صرف پیامتان کوتاه مشنویم که والدین بعض بی‌پروایی های را در قسمت اطفال خود می کنند، مثلا واکسین می آید واکسین نمی کنند، یا طفلکشان خو می باشه میگن به خاطر که نارام نشه از واکسین منصرف میشن. کوتاه پیامتان مشنویم.
پیام ما به والدین، به علمای کرام، به معلمین، به نظام، به عموم مردم این است که در عرصه تطبیق واکسین پولیو کسانی که معذف به تطبیق واکسین پولیو هستند اونها را کمک بکنند. و مثل که شما اشاره کردید، بعض مادران به خاطر ازی که طفلش بیدار نشوه و یا مادر ناراحت نسازه و یا مادر الان مصروف کاروبار است و طفلش بیدار نشوه، او را میگه ندارم طفل، اینجا هم دروغ میگویند و هم از جانب دیگر طفلشان از واکسین میمانه. و اگر در اینجا از اثر امی سهلنگاری و غفلت طفلشان معیوب میشود، تا آخر عمر گناه امی فلج ای طفل به دوش اونمو والدین هست، به دوش امو کسی هست که مانع تطبیق واکسین پولیو گردیده است.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر برنامه آشیانه، سلام های ما را بپذیرید. امید است که جور و سر حال باشید. شما در خانواده چند نفری زندگی میکنید؟
هشتی ورزن هستیم. پسر ما فضل خدا زنده است، خوش جانم هم است. 3 دانه بچه دارم، 2 دانه دختر است، 3 ورای دیگه هم پدیم.
چی فکر میکنید؟ آیا زندگی مشترک در یک خانواده بهتر است و یا مستقل؟
به نظر ما شاید زندگی موفق باشه، زندگی مستقل است.
زندگی مشترک بسیار لذت داره.
از نظر مشاوران خانوادگی چی گونه باید زندگی کرد؟ در محول یک فامیل مشترک و یا جداگانه؟
ما هیچ وقت زندگی مشترک را پیشنهاد نمی کنم.
شما را به شنیدن این موضوعات در این برنامه دعوت می کنیم. همراه با ما باشید. بیشتر کسان می گویند که زندگی مشترک مزایا و خوبی های خود را دارد. ولی به گفته مشاوران خانوادگی، این گونه زندگی مشترک در یک خانواده مشکلاتی را در میان اعضای خانواده به بار می آورد. این که چگونه زندگی بهتر است تا در خانواده ها مشکلات به وجود نیامده و اعضای آنان بتوانند روحاً آرام و مسئول زندگی نمایند، در این برنامه آشیانه روی آن بحث می شود. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم می کند.
سلام شنونده عزیز، ما جلیل سلطانی، رئیس نشرات و سخنگوی شهرولی کابل هستم. شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی شنونده هستند. همیشه از تمام فضاهای سبز، اماکن تفریحی و تمام تأسیسات امن منفی خود حفظ مراقبت کنند.
خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه انسانی است که پرورش شخصیت افراد در آن شکل میگیرد. برای این که اعضای خانواده بتوانند همه کارهای زندگی را به خوبی انجام دهند، لازم است امنیت و آرامش در آن وجود داشته باشد. اما قسمی که دیده می شود، زندگی مشترک در خانواده های پر جمع جوش افغانستان مشکلات را به بار می آورد. به همین منظور همکارم شمیلا جاوید به یکی از خانواده هایی که چندین برادر زندار و اولاددار با هم یک جا با پدر و مادر خود زندگی می کنند با کارته نو کابل رفته و با این خانواده ها مصاحبه ای را انجام داده است.
خب در قدم اول می خواهیم امروی خود صحبت کنم، معرفی کنین خدا.
نخست به شما سلام تقدیم و به شنوندگان عزیزتان
زنده باشید. این هم نام مم هستین. بسیار خوب، شما میشه بگوین که چند نفر در این فامیل زندگی میکنین؟
8 ورزان هستیم. ما هم شنوای کلان از این خانه هستم. خسرو ما فضل خدا زنده است، خوشو جانم هم است. 3 دانه بچه دارم، 2 دانه دختر است. سیوارای دیگه هم از یکی 6 بچه است، از دیگه 2 دختر و 3 بچه هم.
نام
و از دیگه هم 4 بچه است. نام خدا تعداد فامیل ما زیاد است.
آیا کدام روز مشکل بین اعضای فامیل یا زنای ور پیدا نشده دکتر؟
کدام روز خوچی برات بگویم، همه روزه یک مشکل نه یک مشکل ما می داشته باشیم که هیچ گپ و سخن نباشه ادب نظمی تفلکای ما یک جار جنجالی بیاید واسه تو مادر و پدر خفه میشن سر زیگب سر نان سر لباس مشکلات میایه.
مثلا در درس و تعلیم اولادایتان رسیدگی کرده میتونین؟ اولادایتان مکتب میره چطور؟
هوس و ارمان ما می است، اما از ما اینجا فعلا خانه یک جایی است که شوهر تا حالم که ریشش سفید شده اما ماش خودی که میاره به پدر خود میده. اون چیزی که خوش آمد پیش آمد یک جور لباس گرفتیم یا اولادای ما یکی از دیگر میپوشن می زندگی چرکی است پیش میبریم.
گاهی یک غذای دلت شده باشه بعد دل خود میتونی که بری پخته کنی و بخوری.
می تفلکایم که پیدا میشد و غذا می بود وقتی که شوهرم یک چیز میورد اول میورد پیش پدر و مادر خود. باز اگر میمون اگر نمیمون اون
یک چیزی برای خودت
میرسه. مقصد میورد میخوردم. بسیار مریض میشدم که مریضم شیم باسانی ما را شفاخانه نمیبره. که خوب مریض شیم در حالت مرگ برسیم باز ما را به دکتر میبره.
تشکر از خودت. سلامت. و اینجا یک خواهر دیگه ما هم ششتن. نامتون؟
وسیم هستم. ورزن شمیلا جان.
امیل از خودت از بیرو آمدی، مصروف چی کاری بودی؟
نوبت آشپزخانیم بود، کارای ما خلاص کردم، اینجا آمدم به خاطر شما.
خب گویی اگر خدای نخواستم مریض شوین باز کارتان کی میکنه؟
خود ما میکنیم تا عهدیره. دیگه باز شمیلا جان وزن بزرگم بسیار زن مهربان است، اینا امروی ما کمک میکنه و این هم مشکل است که ام نوبت ما را کار کنم نوبت خود کار کنم.
اتر برای استراحت وقت دارین؟
وقتی بیدار میشیم وقتی که نوبت آشپزخانه باشه خب میریم آشپزخانه کار ما را میکنیم و وقتی که نوبت جمع جوری باشه دیگه از صبح تا 12 بجر جمع جوری ما خلاص نمیشه. نام خدا تعداد زیاد است، در اتاق رویای اولی است، اتاق خسرو خوشو است، نیتو که را پاک منظم میکنیم. دیگه روزی 3 تنور 4 تنور نان میکنیم.
چقدر خسته
میشیم، بسیار خسته کن و روزای گرمی هم است، روزا دراز است که تو به مشکل میکنیم همین کارا را.
خب خوشویتون فیرنده خانه است میشه گپ بزنیم؟
خوشویم خوب بیچاره مریض هم است، نمیتونه که بدن در اتاق خودش از استراحت است.
خسرو محترم،
خسرو ما میچند از پیش رفت مسجد به خاطر نماز خواندن، دیگه نمیدونم که چی وقت میآیه.
خسرو خوشی نبود که شما اعتراضات گپ زدین،
وقت پیش رفت جرأت ندارین که گپ بزنین.
خب تشکر، با امید از اینکه یک زندگی به دلخواه خود داشته باشین.
زنده باشین.
در افغانستان اکثر خانواده ها زندگی مشترک دارند، زیرا افغانان نشستن دور یک دسترخوان را صمیمیت، برکت و اتفاق میدانند. حمیده باشنده ناحیه دهم شهر کابل که از زندگی مشترک خانوادهش راضی به نظر می رسد گفت زندگی مشترک بهتر است، زیرا به گفته خانم حمیده هر مشکلی که به خانواده و یا اعضای آن به وجود آید این مشکلات را می توانند با کمک یکدیگر حل کنند.
من روی دوی برم زندگی می کنم، کنم خدا هر کدامش 5 اولاد 4 اولاد دارن در یک حویلی. زندگی مشترک بسیار لذت ها داره، یک احترام خاص به بزرگا است. یک نفر مریض میشه، آدم میتونه که دفعتن یک جایش به دکتر برسانه یا خدای نخواسته یک مشکل دیگه پیدا میشه. بازار کدام و منافع ما جداست، دیگه جدا پخته میکنیم، باز کلگی هم یک دسترخان آور میکنیم، سر یک دسترخان میشینیم، دیگه سر صدا برچیم.
اما شفیقه باشنده شهر کابل که زندگی مستقل دارد در این باره نظریات خود را چنین ارائه کرد.
من یک طفل داشتم که خسرم خوشیم مرا جدا ساخت. بسیار زیاد راضی هستم به اولادایم رسیدگی میتونم، به تمام خانواده خسر خیلم، خانواده پدرم، به میمانا، به همه گی رسیدگی میتونم. نسبت به اینکه مشترک خسر و خوشی نمیخوای که قدر و عزتم شود. ننوام خانه میایم، زنای ورم خانه میایم، بسیار زیاد قدر میشه. او که جداش کنه قدر و عزتش زیادتر بر بالش ما میشه کمتر نمیشه.
خب شنونده های عزیز، در گزارش شنیدید که زندگی مشترک تا وقتی خوب میگذرد که کدام مشکلی خلق نشود، و حال بیایید از مردم بشنوید که از نظر آنان زندگی مشترک خوب است یا مستقل.
نام محمد شریف. زندگی ما قریشی وکی. زندگی مشترک ما برادران در یک اولیستیم، کل ما کاربار ما جداست. و سیاسران دیگه در بین خود سرشت که یک آن سر صدا میمیرن، باز پس جور بر خودش مجبور هستن که چطور کنن. مرد خب پشت یک لقمانان میگردم و سیاسران زندگی خود جور کنن.
نام ریحانه است و ما در شهر کابل زندگی میکنم. به نظر ما شاید زندگی موفق باشه، زندگی مستقل است. آدم میتونه به زندگی خود برسه، به تربیت اولادهای خود برسه، هم اقتصاد خانواده را هم میتونیم که به نظر بگیریم، پس انداز هم کنیم، میتونیم که اولادای ما را بهترین تحصیلات هم برشان مقرر بکنیم که تحصیلات بکنن.
نام ما مجاهد است، سوالی خلیل آباد. زندگی مستحق خوب است که با مریض یا با پرسان یا یکی دیگه برسانی خود را ببینیمش، یک از دعوای دیگه خبر شدیم. ما برادرها و خواهرها و مادر کلش یک جای زندگی می‌کنیم.
روانشناسان و مشاوران خانوادگی زندگی مستقل را به خاطر بهتر زیستن اعضای خانواده پیشنهاد می‌کنند. مصاحبه ای را که با شرف‌الدین عظیمی روانشناس و مشاور خانوادگی انجام دادم، توضیحات در این باره.
خب استاد، پس می که در جامعه افغانی میبینیم اکثر خانواده زندگی مشترک دارن، از نظر شما کدام زندگی بهتر است تا ای که صدمه روحی نبینن؟
معمولا روانشناسا پیشنهادشان است که زندگی سالم و زندگی خوب، زندگی هستگی، یعنی مو زندگی خانم و شوهر و اولاد.
استاد، قسمی که شما گفتین زندگی هستگی بهتر است، یعنی مو زندگی مستقل، اما اکثر خانواده زندگی مشترک دارن، دلایلش شما گفتم میتونین که چرا مردم علاقه مند است که زندگی مشترک داشته باشند؟
چند دلیل علمی داره. اولی که اکثر افغان ها احساسشان در مورد جدایی و مستقل و هستی زندگی کردن بد است. دومین دلیلش بر خود باور نداره که ما اگه مستقل زندگی کنیم چی خواهد شد. بسیار منفی تلقین میشن، یعنی جدا شد فلانی، فلانی بیچاره پدرش ماند یا مادرش ماند. امثال موارد. اکثر خانواده ها اولادشان تربیتشان متاسفانه مستقل و خودکفا و خودکتکا و خودباور نیستن و این فرزندا تا دیر نمیتونن از والدینشون جدا شون. هنوز نمیفهمه خیلی از جوانا، خیلی از عروسا که اگر جدا نشون تمام عمر وابسته خواهد بودن.
میشه از مشکلات زندگی مشترک بگوین برای ما شما؟
خیلی از مشکلات در امروز داریم. ما به عنوان یک مشاور خانواده در جامعه زندگی میکنم. ایور خسور بدید بد دیده به عروس و اینا، و اینا متاسفانه تاثیرات بسیار بدی داشتن. بسیاری از عروس ها هستن که حتی از ترس خوشوهای خود، خسور و ایور و حیای که از خسور و ایور و اینا داره، حتی حمام نمیتونن، در خانه خود با صدای بلند با همسر خود گپ زدن نمیتونن. و شما بهتر میفهمین که زندگی زناشویی یک زندگی بسیار محرم، بسیار خصوصی و بسیار جدی است. و این موارد اگر در یک خانواده مشترک زندگی کنه که دلیزشان مشترک باشد، حمامشان مشترک باشد، آشپزخانیشان مشترک باشن، واضح است که در خانه باید دیگه به اصطلاح چادری بپوشین و بگردین. و این واقعا یک زندگی سالم نیست. بیشتر حریم میشکنه، بیشتر مشکلات پیدا میشه، بیشتر مسائل اخلاقی و امثال اون موارد ایجاد میشه برشان.
خب بعضی پدرها به خاطر نمیخوان که پسرایشون زندگی مستقل داشته باشه، به خاطر از اینکه از لحاظ اقتصادی متکی به پسرای خود هستند.
اگر اقتصادشان خوب است، زندگیشان آرزو میکنن که با پدر و مادر خودان برسن، چون در وقتشان پدرایشان بسیار رسیدن. اما هیچ وقت زندگی مشترک را پیشنهاد نمیکنم. من میگم که یک جوان، یک بچه خوب است دو برابر مصرف به مادر و پدرش در یک خانه دیگه بده، اما مشترک زندگی نه. چون آنچه که من میبینم و من دیدیم بدتر از این است که اینا از نظر اقتصادی صدا میگیرن.
و بعضی کسا هستن که بسیار اقتصاد ضعیف دارن، نمیتونن که مثلا یک خانه کرا بگیرن، مستقل زندگی کنن. اینا چگونه؟
هر فرد در آغاز باید بر خود و زندگی خود بپیچه. اول باید خود را دوست داشته باشن، بعدن همسر خود را دوست داشته باشن، بعدن فرزندان خود را دوست داشته باشن، بعدن پدر و مادر را، و یک سلسله بسیار خوب و سالم و علمی و قانونی و دینی است.
استاد، بسیاری پسرها جرأت نمیکنن که مثلا به پدر خود بگه که ما از تو جدا میشم، زندگی مستقل میخوایم داشته باشم. چی باید صورت بگیره که تا بتونن زندگی مستقل داشته باشن؟
من آرزو میکنم که اینا از نظر عاطفی به خود برسن. اینا باید بپذیرن که این مورد یک مورد عاطفی است، یعنی یک ضعف است، یک ناپختگی نشان میده که شما برای پدرتون گفته نمیتونین که من میخوام مستقل زندگی بکنم. خوب بود شما اول از اونجا استقلال میگرفتین، اول از شیر جدا میشدین، متاسفانه باز نمیدونید که یک دختر مسلمان نامزد میشه.
تشکر، سلامت باشین.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com
خانواده های عزیز، زندگی مشترک با در نظر داشت امکانات، گذشت، صمیمیت و اتفاق خوشایند است. اما در صورت بروز روزافزون مشکلات و عقدمندی ها میان هر یک از اعضای خانواده، بهتر است قبل از مواجه شدن با این گونه حالات، هر کدام زندگی مستقلی را اختیار کرده و با همان امکانات کم، روابط و صمیمیتشان را تا اخیر حفظ کنند. به همین امیدواری این برنامه آشیانه را اختتام می بخشیم. تا برنامه بعد، علایارو مددگارتون.